بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. در رابطه با مسئله پرندگان چهارگانه که حضرت ابراهیم اونها را به عنوان دلیل بر حشر و بعث روز قیامت انجام داد، یه تفسیری دیروز عرض کردیم و تفسیری هم ابو مسلم اصفهانی دارد. تفسیر دیروز را عرض کردیم که برای اینکه روشن بشه حضرت ابراهیم چگونه اجزاء پراکنده روز قیامت گرد هم می آیند و از نوع انسانها ساخته می شوند، که این پرندگان چهارگانه و اینکه چرا چهار تا، این به حساب این است که این پرندگان را در چهار برد قرار میده: یمین، یسار و خلف و امام. چهار طرف اینها قرار میگیرن و بعد با ثم اهن یعطینک سحیا، یعنی اونها را بخوام اینها بال میگرن به سویتون. و در روز قیامت هم چنین است: یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداد. اجداد جمع جدد یعنی قبر، از قبرها برمی انگیزن که انهم جراد منتشر، مثل این فوجهای ملک پرواز میکنن به اون جایگاه مخصوص. پس میخواد خداوند به ابراهیم نشون بدهد که چگونه در اون روز این ذرات و افراد به سوی میدان حشر حرکت میکنه. خب این تفسیر بود که دیروز عرض کردیم، ولی ابو مسلم اینجا به گونه دیگه تفسیر میکنه آیه را. اولا این ابو مسلم را عرض بکنم، این از محققین صاحب نظران در تفسیر، یعنی اول کسیست که توسعه داد در مسئله اجتهاد در تفسیر، یعنی تفسیر را از صورت تعبدگونه و اینکه صرفا اون چه گفتن بگوییم درآورد و تحت دقت و تحقیق و اجتهاد و نظر قرار داد و صاحب عقل بزرگیست. فقر عزیزی ها روش نقل میکنه و با این که لحاظ مکتب دو مکتب هم فقر عزی اشعریست، تقریبا یه نوع ظاهر دراست، اما این ابو مسلم اصفهانی معتزلیه، یعنی عقلگرا. ولی در عین حال این آقای فقر عزی فریفته اوست و در جای جای تفسیرش ازش استفاده میکنه. و در یک جا که اقوال مختلف مفسر نقل میکنه و رأی ابو مسلم که نقل میکنه میگوید: و ابو مسلم حسن الكلام فی التفسیر کثیر الغوث علی التقائم و النطائف، جلد هشتم صفحه 41. یعنی ابو مسلم در تفسیر خوب حرف و ابو مسلم حسن التفسیر، حسن الكلام في التفسير، كثير الغوص، غوص غواصين، يعني حسابي تا قعر مطالب را دنبال میکنه، تعمق میکنه، این فکرش را در حساب مفاهیم قرآن و مطالب قرآن به جلالان در میاره و دقائق و لطائف، لطائف از نظر لغت عرب یعنی نکته ها، یعنی این نکته ها ظرافت های قرآن را خوب میتونه به دست بیاره. حالا این یه همچین شخصی است و وفات ایشون هم 322، این دقیقا 1100 سال پیش. ایشون در باره این آیه ها اینجور میگوید که حضرت ابراهیم از خدا این درخواست کرد که اصلا چگونه این ذرات از هم پاشیده اینها چگونه به سوی تو در اون روز به حرکت میان و گردتون میان. خداوند در اینجا این که بگوید چهار مرغ بگیر و بکش بعد گوشتاشون رو قاطی کن، میگه اینا که تو قرآن نیست، مطلب جای دیگه است. این میگوید که خداوند به حضرت ابراهیم گفت برای اینکه بفهمیم اونجا چه بوده، یعنی میخواد صحنه رو نشون حضرت ابراهیم بده که اونجا اینجوری کار انجام میگیره. و این است که شما چهار تا مرغ بگیر، درست، اینها رو با خودت معنوس کن به جوری که اینها به تو خوب بگیرن، یعنی اینها رو تربیت کن که اینها برای تو رام باشن، که هر وقت اینها رو بخوانی فوراً به سوی تو پرواز کنن. بعد این چهار تا مرغ رو یکی رو طرف چپ، یکی طرف راست، یکی جلو و یکی پشت سر در چهار مرد قرار بده. بعد مثلا بگو گنجش، کبوتر، تا صدا کرده میاد طرف نیگه قصده این ها را خورد و لیز کردن نیست تو کار. حالا مطلب کجاست؟ ببینید خدا من میخواد با این نبیه مطلبی را به ابراهیم بگه، بگه ما اصلا تمام این آفریده های ما چون از ما نشأت گرفتن فطرتا اینها راضی به ما هستن، مایل به ما هستن، یعنی اینجوری که تمام اشیاء در حرکت به سوی ما. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اصلا همه موجودات، همه انسان ها یک حرکت بدون وقفه و پی در پی به سوی او داریم و این جبلی و فطری همه موجودات است، چون همه اینها به اون اصل خویشتن که ما باشیم خو گرفتن و با یک اشاره ما به سوی ما میدون، پرواز میکن. که مولوی هم راجع به همین جهت میگوید هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، این آیه شریفه انا لله، ما همه در وصف مال او بودیم، از اونجا آمدیم و انا الیه راجعون، و همه به همون طرف حرکت میکنیم، از همونجا که اومدیم باید بر میکنیم به همونجا. ببینید کلمه رجعت را، رجوع را خدا به کار میبره، رجوع جای میگن که انسان از همونجا که اومده برگرده. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. این دقیقا معنای انا لله و انا الیه راجعونه. حالا ببین خدا داره به حضرت ابراهیم میگه تو کاری بکن که اینها به تو خوب بگیرن. وقتی به تو خوب گرفتن، همون گونه که تمام ذرات جهان فطرتاً رغبت به ما دارن، مایل به ما هستن، چون از ما نشأت گرفتن و با یک حرکت به سوی ما سرعت میگیرن، تو میتونی همچین تجربه‌ای را انجام بدی. همین گونه که این چهار مرغ از چهار طرف با یک اشاره تو، چون به تو خو گرفتن، به توی سوی تو حرکت میکنن، همین گونه از روز قیامت. ببین میگه ببینی اصلا شما دقت نکنید تو آیه شریفه، تو آیه شریفه اسمی از اینکه اینها رو بکش نیست. مطلبی دیگه که از این مهمتره، میگه بابا اصلا معلومی هست ابراهیم کارم انجام کرد داده باشه، تو آیه هم شهر نیست. ببینید تو این آیه میگه تو برای اینکه بفهمی اون وقت چگونه میشه، میگه یه همچی کاری اگه بکنی، درجه کردی که اگه چهار تا مرغ را در چهار جا بذاری که اینو به تو خوب گرفته باشن، که تو با یه اشاره به توی سید و پرواز میکنن. خب این حرف با گفتن برای ابراهیم روشن شد، دیگه عمل خارجی نمیخواد. تو آیم عمل خارجی نداره. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نمیگه ابراهیم کار کرد همین اندازه تصویر این جهت برای حیل ابراهیم قیامت را براش روشن کرد، صحنه را براش روشن کرد. حالا میگه شما دقت و خود آیه بکنید. این آقایون مفسرین یه اشتباه بزرگی کردن، اشتباهش این است این فسرهنه را به معنی قطعهن نگرفتن، یعنی اینا ریز ریز کن. یا در لغت عرب سرهنه به معنای عمل هنه، یعنی اینا را به سوی خودت دعوت کن. سار الی، این سار الی معنی تقطیع و بریدن و نمیه نیست، اون با اله تعدی نمیشه. خب شما دقت تو لفظ عربی هم نکردی، اون وقت شما از کجا این مطلب را عدید؟ شما اعتماد کردیم به گفته هایی، این گفته ها شاهد بر آیه شریفه نمیشه. این به شما اصد به این که محصل حرفای جناب آقای ابو مسلم است. حالا در اینجا من میخوام به مناسبه یه مقدار راجع به معاد جسمانی در مقابل معاد روحانی چند کلمه صحبت بکنم. با اجازه دوستان یه مقداری ممکن است من اصطلاح به کار ببرم، اما خیلی زود رد میشم و زیاد در نسبت بهتون نمیدن، یعنی معطلتون نمی کنم. ببینید یه اختلافی است که در روز قیامت ارواح محشور می شوند یا ارواح معها به الابدان، یعنی ارواح با همین اجساد یعنی با بدنها محشور می شوند. خب قول معروف و مشهور و مطابق ظاهر قرآن هم همین است که ارواح با همین ابدان محشور می شوند. درست؟ حالا ما اون آیاتش نمیخواییم بکنیم، خود بحث رو هم از بکنیم. بحث این است که چرا این ابدان باید محشور بشن؟ چون اون کسی که به شما عرض شود که ثواب کار خوب کرده یا کار بد کرده روح انسانه. مثلا اگر شما نگاه به نامحرم کردی، چشت که نگاه نکرده، چشم شما مثل عینت شماست. اگر شما عینت زدی و درشت دیدی نامحرمی و از دور دیدی، مقصر عینت شماست. همون گونه که مقصر عینت شما نیست، مقصر چشم شما نیست، مقصر خود شماست. خود شما کیه؟ اون روان شماست، اون جان شماست. اون است که میبیند نه چشم شما، اون است که میشنود نه گوش شما، حتی اون است که راه میرود نه پای شما. پای شما راه نمیرود، پا آلت راه رفتنه، دست آلت کاره، چشم وسیله و ابزار دیدنه، اینا همه اینا ابزاره. پس اونی که میبیند میشنود میخورد راه میرود هرچی میرود، مثلا زبون شما تکلم میکنه یا شما تکلم میکنید، منتها این زبان و دندان ابزار تکلم. پس چیزی که از اینا، پس چه ضروری داره جسم محشور بشه؟ چون اگر من کار خوبی کردم، من کار خوبی کردم، اگر کار بدی کردم، من کار بدی کردم، پس من باید در اونجا به حساب به من ثواب داده بشه یا عقاب. به بدن من چه ارتباطی داره؟ خب حالا اینا میگن این که نه، حتما باید بدن باشه، چون این لذت ها را بدن برده. این حرف درست نیست. نکته یه مطلب دیگه هست با اینه که اساسا روح خودش بدون ابزار نه اینجا نه اونجا نمیتونه کاری بکنه. این یه حرف است، این حرف دیگه است. همین گونه که در این جهان این روح ابزار میخواد برای این که ببیند بشنود برود، در اون جهان هم باید ابزار داشته باشه. طبق آیات و روایات اینجوره، روح مجرد این نیست که بره اونجا، اون نمیتونه باز کاری بکنه، باز ابزار میخواد. حالا این ابزار چیه؟ ابدانه هست، ابدانه. حالا آیا عین این بدنه یا بدنیست مثل این بدن؟ پس ما قبول داریم که در روز قیامت ارواح با ابدانشون محشور میشن، چون ارواح خودش مستقل نمیتونه کاری انجام بده، پس نیاز به بدن داره. اما اون بدن عین این بدنه، یعنی خود این بدنه، این یه بحثی است. گفتن آره این دونه خود بدن، همین بدنی است که در دنیا را عاش کرده. چون در آیه شریفه میگه یوم تشهد علیهم ایدیهم ارجلهم فلان، خود این جوارح شهادت میدن. پس این جوارح خود اینهایی که در دنیا این کارهای خوب یا بد را کرده، همینا باید اونجا شهادت بدن، نه یه بدن دیگر. اون بدن دیگر نبوده اینجا که شهادت بده در اونجا. دقت فرمودی؟ ولی این سؤال را ما میکنیم، آیا این سلول های بدن ثابتن یا در حال سوخت و تعویزن؟ این مسئله سوخت و تعویز سلول ها یه مسئله است مسلم، هم قدما قائل بودن هم متأخرین، و اختلاف است که در چه مدتی تمام سلول های بدن عوض میشه. گفتم فوقش 7 سال، یعنی 7 سال که گذشت تمام سلول ها حتی سلول های مغز عوض شد، همه تعویض شده، چون اگه اینجور نشه بدن تازه نمیمونه. و اینکه انسان پیر میشه مالی به اون دسته هایی که سلول سازن آسیب میبینن، اگه اون آسیب دیدن وقتی که سلول سازا یه قدری از کارشون سستی میکنن، انسان یواش یواش پیر میشه. ولی اگر اون سلول سازها به همون نشاط اولشون باشن، انسان برای همیشه جوانه، چون همش عوض میشه. شما یه دونه ماشین رو تمام ابزار و آلاتش عوض کن، هر یه سال یا هر 6 ماه یک مرتبه، این ماشین همیشه نوعه. ولذا اینکه بعضی از اولیاء خدا مثلا حضرت حجت صلوات الله علیه که عمر طولانی میکنه کاملا طبیعی است، چون دستگاه هایی که این سلول ها در بدن حضرت میسازه جوری مواظبت میشه از اینها که اینها آسیب نبینن. آسیب که نهیدن بدن همیشه، ولذا حضرت وقتی ظهور میکنه در سن 40 سال است. یعنی در این حال همینطور حضرت بعد سلول ها داره عوض میشه. میخوام اینو بگم که این مسئله تعویض سلول ها هر 7 سال یک مرتبه امر حتمی است، همه عوض شده. خب آقا اینه که میگید ضرورت داره همین بدن اونجا محشور بشه تا شهادت بده. خب اون وقتی که شما مثلا معصیتی کردید، با این دست کسی رو سیلی زدید یا با این پای ظرف کسی رو شکندید، حالا این پا میخواد شهادت بده، این پایی که الان میخواد شهادت بده بعد از 70 سال 7 بار عوض شده، چون شاهد باید در موقعی که اون حادثه واقع میشه حضور داشته باشه تا بتونه بعد شهادت بده. این سلول های دست و پای شما بعد از 70 سال دیگه اونا نیستن، اونا رفتن سوخت شدن. خب این سلول هایی که الان موقع مردن، شما میگی همین سلول هایی که الان در حال مردن اینا باید روز قیامت محشور تا شهادت بدن، خب اینا وقت معصیت وجود نداشتن که نا ادله شما وافینی به این حرف ها. بله مسئله این است که بدنی که ساخته میشه از همین عناصری است که این بدن در اینجا ساخته شده است، یعنی 108 عنصری که به نسبت‌های متفاوت این بدن ما را تشکیل داده اند، خداوند دو مرتبه از همین عناصر بدنی دقیقاً همین بدن می آفریند. تعجب کردید؟ این پس معناش این نیست که همین بدنی که ما تو دنیا رهاش کردیم، نه، این بدنی که شما در دنیا رهاش کردید و اینا دارای عناصر چندی بود و با چه نسبت‌هایی ترکیب یافته بود، عیناً از همین عناصر و به همین نسبت‌ها دو مرتبه خداوند اینا را شما شده این که فراهم می کند تا بدن سانری بشه برای روح، یا در آنان برده یا در حشر. علی حالن پس ما اساساً می پذیریم که معاد جسمانیست، اما معاد جسمانی این نیست که این بدنی که حین الموت رها کرده این، نه، از عین این عناصر و به همین نسبت ها اون بدن درست میشه. اون وقت ما اینو میخوام عرض کنم، شما که میگید دست و پا شهادت میدن، آیا واقعا این دست و پا این عناصری که همشون مردن، یعنی بگید بشه منو اینو جمادات هم جمادات که میتونه شهادت بده؟ پس اون مقدار روحی که متعلق به این پاس اون است که شهادت میده و اون که تغییر پیدا نکرده اون هست. حالا حاله این یه مسائلی است و از کسانی که این مطلب را روش فشار آورده مفهوم ملا صدرای شیرازی، خیلی تحقیق قشنگی است و این جواب خیلی از شبهاته، خیلی از شبهاته. مثلا یکی از شبهات به اصطلاح شبهه آکل معکوله. مثلا اگر اینجور مثال دادن، گفتن اگر یه کافری یه مسلمانی را کشتش و خوردش، مثل قبایی هستن آدم خواه، که این آدم مسلمانه تمام بدنش شد عضو بدن، جزء بدن این کافر، این کافر هم بعدش مرد، حالا اون بدن اون مسلمانه شده چی؟ اجزاء بدن این کافر در حال مردن. حالا اون مسلمانه و این کافره که روز قیامت هر دو محشور میشن، این بدنی که الان بدن مسلمان شده جز بدن کافر، کدوم بدن میشه؟ بدن میشه اینجا با این شبه، با این جواب، با این تحلیل که مرحوم الله صدر را کرده، این شبه جواب داده میشه راحته، به جهتی که اصلا اینا هیچ ولش کنه بره، اینا بره به اینا کار نداری. اونی که در اون روز بدن ارواح محشور میشوند از عناصری است، عین این عناصر، یعنی عین این مثلا اکسیژن، هیدروژن، نمیدونم چه، آهن، کذا، همه این عناصر 108 گانه و نسبت های خاص، مثل این میمونه که شما یه ظرف آبی رو ریخی در دریا، دو مرتبه از همون دریا این ظرف آب گرفتی، عین همون این دیگه. اما لازم نیست همون ظرفی که شما تو دریا ریختی رو گرفته باشی. حالا یه حاله این مطالبی است که منظرت بخوام که یکی بگذاری به حساب کلاسیش کردیم مطلب را. و البته دوستان و دانشجویانی هستن در جلسه که اینا رو باید بدونن. و السلام علیکم و رحمت الله.